ساعت ده، این صدای رادیو فرداست. پاپ فرانسیس امروز یک شنبه برای دعای صلح میزبان شیمون پرز و محمود عباس خواهد بود. عبدالفتاح السیسی امروز یک شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر سوگند یاد می کند. دوره در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی، هیئتی از وزارت امور خارجه آمریکا برای رایزنی با مقامات ایرانی به ژنو می رود. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک جهان امروز یکشنبه در اقدامی بی سابقه همراه با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در محل واتیکان مراسم دعا و نیایش صلح برگزار می‌کنند. بنابر گزارش این مراسم که به پیشنهاد و دعوت پاپ انجام می‌گیرد، عصر امروز در واتیکان برگزار می‌شود. شیمون پرز و محمود عباس در حالی قرار است در کنار پاپ به دعای صلح بپردازند که هفته گذشته اسرائیل اعلام کرد که قرار است با ساخت 3200 واحد مسکونی جدید شهرکای یهودی نشین خود را در کرانه باختری رود اردن افزایش دهد. فلسطینیان در مورد تشکیل کشور فلسطینی در مورد زمین‌های کرانه باختری که اسرائیل در آنها شهرک سازی می‌کند با اسرائیل اختلافات دیرینه دارند. ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد خواهد کرد. در مراسم ادای سوگند السیسی در قاهره، شماری از رهبران و نمایندگان برخی کشورها از جمله کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و شماری از کشورهای آفریقایی نیز شرکت خواهند کرد. از ایران حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه در مراسم ادای سوگند السیسی شرکت می‌کند. ژنرال السیسی که نزدیک به یک سال پیش در پی یک کودتا و با برکنار کردن محمد مرسی قدرت را در مصر به دست گرفت، در انتخابات ماه گذشته میلادی بنابر گزارش ها با به دست آوردن نزدیک به 97% کل آرا پیروز شد. و در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئت‌های ایران و آمریکا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. بنابراین اطلاعیه، ریاست هیئت آمریکایی با ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه خواهد بود و وندی شرمن دیگر معاون وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این گفتگوها شرکت خواهد داشت. وزارت خارجه ایران هم مذاکرات دوجانبه معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه را تایید کرده و گفته است مذاکرات با هیئت روسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. و اما تعدادی از شورشیان با حمله به دانشگاهی در شهر رمادی در غرب بغداد پس از کشتن نگهبانان، تعدادی از دانشجویان و کارکنان این دانشگاه را به اسارت گرفتند. به گزارش اسوسییتد پرس، در پی مداخله نیروهای امنیتی اعضای این گروه شورشی مجبور به عقب نشینی شدند. روز جمعه نیز بر اثر بمبگذاری انتحاری در موسل تعدادی کشته و زخمی شدند. همکارم شاهین بشیری با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه گفتگو کرده است.
ببینید، هر چی که داره اتفاق میفته نتیجه انتخابات پارلمانی عراق و همینطور تشکیل دولت آینده در عراق. آقای نور مالکی به شدت میخواهد که نخست وزیر بشه برای بار سوم، مخالفینش هم مخالف این موضوع هستند. این درگیری هایی که الان به این شکل داره صورت میگیره به نفع خود آقای مالکیه. وقتی که دانشگاه الانبار در شهر رمادی تسخیر میشه، سپس نیروهای نخبه ارتش و کمانده های آقای مالکی میرن اونجا و کارمندان و دانشیان و اساتید رو نجات میدن، طبیعتا آقای مالکی میخواد خودش رو به وجه یک شخص قهرمان که داره با تروریسم مبارزه میکنه و میخواهد امنیت کشور عراق رو برقرار کنه و میخواهد بر تمام مجراهایی که در تیته دیپلماسی و سیاست داره رخ میده، به خصوص نزدیکی بین سنی ها و شیعیان و نزدیکی ها بین سنی ها و کرد ها، بر اساس این موضوع میخواهد خودش را تحمیل کنه با این تحرکی که به ارتش میده، با تحرکی که به نیروهای نخبه خودش میده و میخواد خودش رو به صورت یک قهرمان نشون بده و در برابر یک امر واقع حمله رو قرار بده. و مهمتر از اون که داعش یا همون دولت اسلامی عراق و شام در سوریه داره به بشار اسد کمک میکنه، در عراق هم داره به مالکی کمک میکنه و این نیروها و این گروهای تروریستی واقعا زیر سوال هستن که چه کسی پشت اینها هست و چه کسی اینها را حرکت میده.
هرچند در این موارد خاص هیچ مشخص نشده که واقعا آیا اعضای گروه حکومت اسلامی عراق و شام دخیل بودند در این نارامی، ولی در موارد دیگه بوده که به هر حال گروه حکومت اسلامی عراق و شام اعلام کرده که کار اونها بوده در برخی نارامی ها دست داشتن. سوال من این هست که چه خواستهای اساسی رو این گروه مطرح میکنه؟
این گروه های هیچ افق سیاسی ندارن، هیچ برنامه ای ندارن، یک جهتگیری کور رو مطرح می کنن و خواهان تحمیل یک شریعت اسلامی بسته و خیلی عقب مونده ای بر جامعه عراق هستند. طبیعتا نه سنی ها، نه شیعیان، نه گروه های دیگه چنین چیزی رو از سوی این گروه تروریستی قبول ندارن. منتها با توجه به تحرکات سیاسی که وجود داره، ما دیدیم که گروه های سنی که با کردها بر سر ریاست جمهوری رقابت میکردن اعلام کردن که به همون ریاست پارلمان قانع هستن و کردها هم به شدت بر علیه آقای مالکی موضع گرفتن، به خصوص آقای بارزانی که تهدید کرد اگر آقای مالکی بخواد برای بار سوم نخست وزیر بشه ممکنه موضوع استقلال کردستان رو به رای گیری و هماپرسی مردم بذاره. ضمن اینکه فشارهای ایران بر گروه های شیعه مثل گروه آقای حکیم و آقای صدام به نتیجه نرسیده که ائتلاف کنن با آقای مالکی، بنابراین آقای مالکی برای فرار از این موضوع درگیری با داعش یا همون دولت اسلامی عراق و شام رو به عنوان نجات خودش پیدا میکنه. حالا این گروه تروریستی کور که هیچ برنامه ای نداره، هیچ خواسته مشخصی نداره و همش دست به خرابکاری و کشتن و اعدام و اینها میزنه، باید دید چه کسی پشت اینها هست.
نوبتی هم باشه، نوبت شما شنوندگان خوب رادیو فرداست.
پیامی دارم برای آقای احمد خاطبی، خطیب نماز جمعه تهران. اگر آقای روحانی با 16 میلیون رأی مردم جاده صاف کن جهنم است، شما و همفکرانتان با 4 میلیون رأی جاده صاف کن جهالت هستید.
ما ملت ایران افتخار میکنیم همسر رئیس جمهوری جناب آقای روحانی داریم، رئیس جمهوری قاطع، میان رو، اعتدالگرا و انتقاد پذیر، و بیشتر از اینش تشکر میکنیم که با جامعه قد تعامل کرده است. احمد هستم از یاسود، خدا نجهدارتان.
ما توی یک کوره دهاتی زندگی میکنیم که دسترسی به هیچ گونه وسایل ارتباطی نداریم، فقط رادیو است که رادیو ایران رادیو فردا میگیریم. روزی که سلطان قابوس اومه همه چی رو آورد پیش رهبر، همه رو امضا کرد و قبول کرد و تک به تک یکی برنامه‌ای رو که آمریکا می‌خواست قبول کرده. ما که توی کوره دهاتیم اینو می‌دونیم که این برنامه هسته‌ای فقط سر مردم شیر ما دیزنه، اینا هسته‌ای فقط مردم دور می‌زنن و فقط هدفشون اینه که مردم سرگرم بکنن. ترا به خدا به فکر این جمعونا باشین، ترا به خطی که می‌پرسین کاری نکنین که این جمعونا ما با خون دل به چهامون بزرگ کردیم که نماز بخونن، روزه بگیرن. میان تو جامعه چیزایی که می‌بینن میگن تمام چیزایی که شما گفتین دروغه.
تمام درگیری‌های داخل نظام از جمله سخنان آقای حسن روحانی درباره بهشت و جهنم فقط و فقط خرید عمر برای این حکومت برشکسته است، چون درگیری با غرب شالوده این حکومت رو رو به تزلزل کامل انداخته و این حکومت چاره ای جز این سناریوی که امروز اسمشو گذاشتن درگیری داخلی نداره. با تشکر مرتضی هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سری هم بزنیم به روزنامه های صبح امروز.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای محمد رضا نقدی فرمانده بسیج شنبه شب سخنانی در جمع شماری از جانبازان جنگ گفته که محاکمه سران فتنه همچنان از مطالبات نیروهای ارزشی هست و ایشون در این حال گفته ما از توبه سران فتنه که منظورش از سران فتنه آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هستند که در حال حاضر از 25 بهمن سال 80 نه تا کنون در هست به سر میبرن. ایشون گفته که ما مایوس شدیم از توبه این افراد و مایل هستیم که قوه قضاییه اونها رو محاکمه بکنه. روزنامه شرق اشاره کرده که پیشتر هم بحث توبه و محاکمه آقای موسوی کروبی و همچنین خانم رهنورد مطرح شده بود. از جمله این روزنامه اشاره کرده که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که اگر قرار بر بخشش نیست همزمان باید آقای احمدی نژاد رو هم با آقای موسوی و کروبی محاکمه کرد. روزنامه آرمان هم همزمان گزارشی منتشر کرده درباره اینکه دفتر آقای مصباح یزدی، محمد تقی مصباح یزدی روحانی نزدیک به جبهه پایداری در قم این روزها خیلی فعال هست و بعد از حملاتی که خود آقای مصباح یزدی به دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی داشت، حالا رئیس دفتر آقای مصباح یزدی گفته که 1200 مسئول کشور در سطح مدیر کل و معاون وزیر و وزیر در فتنه 88 و اعتراضات سال 88 دست داشتن.
اما روزنامه یه اعتماد از لغو سخنرانی یک فیلسوف آمریکایی خبر داده، در صورتی که روزنامه آرمان از سفر یک هیئت 30 نفره آمریکایی به ایران نوشته. از این ماجرا چه جزئیاتی در دسته؟
بله، روزنامه اعتماد خبر داده که یک فیلسوف اندیشمند آمریکایی که قرار بود کارگاهی 2 روزه در حوزه فلسفه در مشهد برگزار کنه و البته مهمان بنیاد مطهری بوده و از سوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به ایران دعوت شده بود، با اعتراض شماری از نیروهای اصولگرا این کارگاه ایشون لغو شده. روزنامه اعتماد اشاره کرد که این شخص به نام آقای جیمز کلارک اندیشمند آمریکایی بعد از اینکه همایش و کارگاهش لغو شده به تهران برگشته. البته اعتماد نوشته که انصار حزب الله مشهد اعلام کرده که ما دخالتی در این زمینه نداریم و این اندیشمند آمریکایی رو اندیشمندی مخالف جنگ به شمار میاریم. اما روزنامه آرمان همزمان گزارش داده که 30 آمریکایی وارد تهران شدن. این روزنامه اشاره کرده که این هیئت آمریکایی یک هیئت مذهبی و فلسفی هست که برای آشنایی بیشتر با ایران به تهران سفر کردن و البته به نوشته روزنامه آرمان هم دولت آمریکا و هم دولت ایران در زمینه سفر این افراد به تهران تحت فشار نیروهای تندرو قرار گرفته.
اما روزنامه قدس از قول دبیر شورای عالی مجازی از ارائه طرحی در خصوص فیلترینگ خبر داده.
بله، همینطور است. روزنامه قدس امروز از قول محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فیلترینگ نوشته که همه اعضای دولت در شورای عالی مجازی موافق فیلترینگ هستند، فقط اختلاف بر سر مصداق‌های فیلترینگ هست که اون هم با تدوین یک قانون یا یک پروتکل با عنوان پالایش اینترنت از سوی شورای عالی اینترنت جمهوری اسلامی مشکلش حل خواهد شد.
و برسیم به روزنامه شهروند که از آزار 6 کودک دبستانی خبر داده توسط ناظم یک مدرسه.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که دومین جلسه رسیدگی به پرونده ناظم متجاوز مدرسه‌ای در شهرک دانشگاه تهران به روز دیگری موکول شده. قرار است 2 هفته دیگر این جلسه دادگاه برگزار بشه. روزنامه شهروند اشاره کرده که این کودکان دانش آموز در این مدرسه شهرک دانشگاه تهران که اسم مدرسه ذکر نشده از 5 سال پیش پیش مورد تجاوز ناظم مدرسه قرار گرفتن، اما ماجرای این تجاوزها از ابتدای اردیبهشت ماه آشکار شد، زمانی که یک خانواده بعد از تغییر رفتار فرزند خودشون پی بردن که او مورد تجاوز قرار گرفته و سرانجام شکایت کردن و علیه ناظم مدرسه. بنوشته این روزنامه، انجمن حمایت از حقوق کودکان هم وارد این پرونده شده و در حال پیگیری تجاوز به کودکان دانش آموز در مدرسه شهرک دانشگاه تهران است.
رسانه های امروز ایران، یا بهتر بگم روزنامه های صبح امروز. عزیزان، به پایان این بخش میرسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر.